بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم مزيل آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفرمايش پیامبر صلى الله عليه وسلم نکاتی رو عرض کردیم و یک سوال و جواب رو هم مطرح کردیم که آیا تقوا من یتق الله موجب جلب ثروت و برخورداری از مکنت است؟ جواب دادیم که گشایش این که فرمود یجعل له مخرجا اعم است از بخشش، منحصر در بخشش نیست. یه سوال دیگه هم ممکنه مطرح باشه و اون این که خب ما قبول داریم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، پس اونایی که تقوا ندارند و پرهیزگار نیستند اینا چرا باید برخوردارند؟ برخورداری اونها از نعمه الهی این چه توجیهی داره؟ پاسخ به نظرم این هم روشنه که سنن الهی در این عالم یک اقتضاعاتی دارد، سنت هایی است که این سنت ها قطعی است، بی برو برگرد است، مثل نظام علیت. علیت و معلولیت، علت و معلول کنار هم همواره هستند. آتش که اومد، آتش وضع شده، آتش طبعش این است که گرما رو میاره. شما اگه یه جای آتش اومد سوال کنی چرا گرم شد، این سوال به جایی نیست. اراده خداوند متعال این است که امور رو بر اساس نظام علی اداره بکنه. تو نظام علی هم هر کس کوشش کند برخوردار است. کوشش، تلاش، استفاده از هوش، استفاده از موقعیت‌ها، بزنگاه‌ها، به خرج دادن عقلانیت، ریسک کردن، اینا همه ممکنه زمینه درآمدهای مالی باشه. فرقی هم نمی‌کنه این ریسک رو آدم متدین نماز شبون بکنه یا فرد کافر جاهد. خدا در چارچوب سننی که قرار داده هر که سعی کرد و تلاش کرد دستاورد خواهد داشت. این که فرمود لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، آدم ها نتیجه سعی و تلاششون رو خواهند دید و این نتیجه ممکنه صوفه یورا دیده هم بشود. همه ببینن، همه اعتراف کنن. پس همون جور که نابرده رنج گنج میسر نمی شود، با رنج بردن و تلاش کردن گنج میسر می شود. خدا هم بناش بر اینه هر کس تلاش کرد به او نتیجه تلاشش رو بده، نتیجه زحمتش رو بهش بده. اراده خدا بر این قرار گرفته، تردیدی هم درش نیست. این رو هم تصریح کرده من کان یرید حیات دنیا، اون که اراده کنه حیات دنیا رو بخواد و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها، ما در برابر عمل اونها وفای به نتیجه میکنیم. نوف الیهم اعمالهم فیها، در این دنیا اجرشون رو میدیم، بهشون براشون تأمین میکنیم. اگر کسی پس تلاش کرد، برنامه ریزی کرد، مبتنی بر دانش، عرف بازار، عرضه و تقاضا زحمت کشید، میدونست که در فلان نقطه، در فلان کشور، در فلان شهر خریدار فلان جنسن، این جنس رو زحمت کشید برد اونجا عرضه کرد، میخرن پولشم. ولی اگر یه جنسی رو بی‌درایتی کرد، جنسی که نیازی نیست، یکی از مسئولین هندی به من میگفت ما پیازهای کوچک به اندازه گردو خیلی مصرف داریم، شما هر چی پیاز بتونید توی این سایز تولید بکنید ما ازتون میخریم، ولی اگه پیاز بزرگ تولید کردید نه ما مصرف نداریم. بگید خودش یه عرفه، یه بازاره، یه عقلانیته. اگر مثلا فرض کنید مثل پیاز ترشی های ما، ممکنه یه شهر خرید داره از این، یه شهری نداره. اگر شهری که خرید به اندازه این داره از این ببری میفروشی، با عقلانیتی که داری سودشو میبری. ولی اگر پیاز درشت بردی اونجا ممکنه نخرن، بگنده و خسارت ببینی. پس من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم، این سنت خداست. دومی مسئله، ممکنه که رزقی که خدا به بعضی ها میدهد این واقعا از سر علاقه به اونا نباشه، از کار اونا ناراضی است، از شرک اونا ناراضی است، ولی ممکنه یک نوع استدراج هم باشه. استدراج یعنی چی؟ یعنی دامی باشه، پولی، ثروتی، غنایی، چیزی که ببین اینا رو امتحان بکنه که تو وضعیت دارایی چجوری رفتار میکنه، به فکر هم هستن یا نیستن. پس از یک طرف جواب در رابطه با کسانی که تقوا ندارن و برخوردار از نعم الهی یعنی این است که دنیا دنیای، یعنی عالم عالم علت و معلولیت است، علت و معلول است، تلاش بکنی نتیجه میگیری. دوم، لطف خدا در حق بعضی ها ممکنه که ثمرش این باشه که یستدرجهم یا نستدرجهم من حیث و لا یعلمون، این استدراج هم باشد برای اینکه در کمینگاه ها خداوند متعال بیازماید افراد رو. این مضمون در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود کم من مستدرجن بالاحسان الی مغرورن به سطر علی و مفتونن به حسن القول فی. این خیلی عبارت زیبایی است که چه بسیار از کسانی که با کار نیک، احسان، لطف، اینها پله پله استدراج، یعنی دیگه ذره ذره اینا رو میکشونن به یه نقطه‌ای که تو اون نقطه حالا یا امتحانشون کنن یا به عنوان دام ازشون استفاده بکنن. این فقط کار الهی هم نیست، خیلی از آدم ها تو جنگ نرم هم ذره 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 بهشون احسان میکنن، اینا رو وابسته میکنن، وقتی وابسته کردن به کار میگیرن، وقتی یه دفعه به خودش میبینه ای دادی داد دین و ایمان و کشور و اعتقاد و اسرار کشور رو فروخت به هیچی. پس کم من مستدرجن به احسان الهی. خب در بحث جنگ نرم وارد مباحث مقابله‌ای شدیم، مقدماتی رو در مقابله داریم بیان میکنیم. گفتیم که به دلیل رواج جنگ‌های مکرر در جوامع و سابقه دیرینه‌ای که دارد این جنگ‌ها، ارتکاز ذهنی عقلا، افراد، جوامع نسبت به جنگ و دفاع یک امر واضحی است. وقتی میگی آقا جنگ، وقتی میگی دفاع، میفهمه باید چه بکنه. نظامی ها میفهمن که باید سفارای نظامی بکنن، باید توپخونه هاشون رو آماده کنن، باید در مقابل تانک دشمن بایستن، در میدان های حساس مستقر بشن، خاکریز ایجاد بکنن، مردم عادی میدونن که باید برن تو پناهگاه، و یه عده ای از پزشک و دکتر و فلان میفهمن که باید توی بیمارستان ها و درمانگاه ها مستقر بشن آسیب دیده ها رو، و یه عده هم میدونن که باید برن آذوقه مردم رو تامین بکنن. این میشه دفاع در جنگ سخت. برای مردم واضحه. گفتیم در جنگ نرم میدان استقرار و حضور خیلی واضح نیست. کجا باید حضور پیدا بکنیم؟ دیروز عرض کردیم که سعی میکنیم اینو در قالب یک مثال عینی بیانش بکنیم که جنگ نرم دایرش، محدودش، قلمروش و نقطه درگیری و تماسش کجاست، اون رو بیان بکنیم که متناسب با اون طراحی دفاع داشته باشیم. ما قبلا هم گفتیم که در جنگ نرم ناتوی فرهنگی با اون تشبیه بسیار زیبایی که مقام معظم رهبری حفظه الله داشتند، باورها و اعتقادات در جامعه رو هدف قرار میدن. تلاش جنگ نرم یا ناتوی فرهنگی این است که مدیریت کند باورها رو، یا رو نظام محاسباتی اثر بگذارند. جنگ نرم محاسبات افراد رو تغییر میده. اینی که یه خورده داستان سخت میشه، یه کسی تو دلش خالی میشه میگه دیگه ما نمیدونیم 20 روز دیگه چی میشه، این برای که دشمن رو نظام محاسباتیش اثر گذاشته. دشمن قبل از این که بتواند یک فتحی برای خودش در جبهه سخت ایجاد بکنه، سعی میکنه در افکار فتح الفتوح بکنه. بیش از اینی که پیروزی تو میدان به دست بیاره، سریعتر از اینی که در میدان پیروزی رو کنه، در ذهنها و باورها پیروزی خودش رو رقم میزنه. یعنی یه آدم نخبه بزرگ توی جامعه مهم میگه آقا ما نمیدونیم حمله بعدی ما میمونیم یا از بین میریم. این تردید نتیجه اون جنگ روانیه. این تردید به خاطر وادادگی در مقابلونه، گلوله خوردن اونجاست. پس دشمن چون میاد محاسبات و نظام فکر رو، برنامه ریزی رو تحت تأثیر قرار بده، هجومش بر فکر و اندیشه است. با این ترتیب ما میخوایم بگیم که مخاطب جنگ نرم یا هجوم جنگ نرم فقط به مردم نیست، به جوان دانشگاهی نیست. یه موقعی ممکنه جنگ نرم عالی ترین مقام یک کشور رو هدف قرار بگیره، رئیس جمهور یک کشور رو هدف قرار بگیره، وزرا رو هدف. یعنی جنگ نرم طراحی نشده برای مردم، جنگ نرم یه موقعی طراحی شده برای مقامات دستگیر، یه موقعی ضمن اینه که برای مقامات تصمیم گیره برای مردم هم هست، یه موقع برای جوانای دانشگاهیه، یه موقع برای بچه های کودکستانی به بالاست. یعنی بستگی دارد که هدف دشمن چیست. ممکنه مخاطب جنگ نرمش یا اون نقطه‌ای رو که بمباران میکند، نقطه‌ای رو که هدف قرار میده، ذهن مقامات مسئول باشه یا اطفال کودکستانی. ما در جنگ نرمی که دشمن صهیونی تو غزه در کنار جنگ سخت را انداخت، میخوایم این فضا رو خوب تشبیه کنیم و ترسیم کنیم. ببینید، من خواهشم اینه که با دقت، ولو اینکه بعضی از فقرات این عرضه‌بنده تکراری است و بارها تو روزنامه خوندید، تو اخبار دیدید، توی تداول حرف ها و تحلیل ها شنیدید، اما اب نداره یه بار از این زاویه جدید بهش نگاه بکنیم. روز 7 اکتبر فلسطینی ها هجوم آوردن، از دیوارهایی که دور غزه کشیدن، این دیوارها دیواره مهمی ها، تو ذهنتون داشته باشید، دیواری که بعضی جا ریشش از 20 متر پایین تر از سطح زمین شروع میشه، برای اینکه تونل نکنن از زیرش رد شن. بعد خود این دیوارها چند لایه محافظ داره، منطقه رملی و ماسه‌ای داره، سیم خاردار داره، منطقه عبور گشتی ها رو داره، دوربین ها رو داره، همه اینا هست. دیوار رو نمیشه از پایینش رفت نه از بالاش میشه رفت. اینا اومدن سوراخ کردن، عبور کردن، رفتن هجوم آوردن و تعداد زیادی از این شهرک ها رو تحت هجوم قرار دادن و توانستند تعداد بسیار قابل توجهی هم اسیر بگیرن بیارن. این یه ضربه سنگینی بود برای اسرائیل. خب حالا برای که جبران میکنه چه کرد؟ جنگ سختی رو راه انداختن. این جنگ سخت واقعا خانمانسوز بود، هیچ نقطه ای نبود الا این که اون رو نزدند. نه به بیمارستان رحم کردن، نه به مدرسه رحم کردن، نه به پیر رحم کردن، نه به مادر شیرده، نه به پیر زن، نه به پیر مرد. دیدید اینا رو من نمیخوام بگم. اما در کنار این جنگ سخت یک جنگ نرم گسترده ای رواج داشت که کسی اون رو نمیدید، متنبهش نبود. اون جنگ سخت چی بود؟ جنگ نرم. جنگ نرمی که در دل جنگ سخت در دست تعقیب بود. پس همینجا یه نتیجه بگیریم، این نیستش که جنگ نرم و جنگ سخت در طول هم باشن. یعنی میگن از اول سال تا نیمه یه سال جنگ سخت، بعد حالا که نشد میریم سراغ جنگ نرم. نه، جنگ سخت و نرم میتواند در موازات هم باشند. در دل هر پدیده سختی میتونه یک عملیات جنگ نرمی هم باشد، یا برای جا انداختن یک جنگ نرم میشود یک تحرک جنگ سخت هم یا یک اقدام سخت هم صورت بگیره. چون اگر اقدام سخت صورت نگیره، بعضی از وقتا جنگ نرم میشه تبل توخالی. باید اگه تهدیدی دشمن میکنه شمشیر رو میبره بالا که بترسونه، یه جنگ نرمه. باید یه جایی بیاره پایین، یه کسی رو باش برخورد بکنه، یه خونی بریزه که جدیت خودش رو نشون بده. به همین خاطر بعضی از لاتهای قدیم وقتی دعواشون میشد شیشه نوشابه رو جلوی بقالی برمیشن، من دیدم تو دوران طفولیتم، شیشه رو میزد به دیوار میشکست، اول خودش رو زخمی میکرد بعد هجوم میورد طرف مقابل که اون در بره و میدان رو این ببره. وقتی خودش رو میزد میفهمید چقدر زده، چقدر آسیب میبینه. ولی طرف مقابل وقتی خون رو میدید، این وقتی خودش رو زد، دیوانه است دیگه، حتما میدان رو تخلیه میاد. پس جنگ نرم بدون اقدام سخت بعضی از وقت مواقع فاقد خاصیت. خب پس اسرائیل و رژیم صهیونی در کنار جنگ سخت یک جنگ نرم گسترده ای را هم طراحی کرد. جنگ سختش چی بود؟ این که مردم رو کشت، خونه ها رو خراب کرد، نظامی ها رو تحت تعقیب قرار داد، سعی کرد بیاد تونل ها رو آشنا بشه، دسترسی بهش بده. اونا جنگ سختش بود، پیدا کردن تونل ها براشون مهم بود. اما در کنار این همزمان با این جنگ سخت یه جنگ روانی رو به راه انداختن تا یک جامعه فلسطینی و ساکنان غزه پایداری و مقاومت خودشون رو از دست بدن، دیگه یارای مقاومت نداشته باشن، بگن همه چی رفت، ما بسی و ایسیم از اینه بدیم. در این حالی که جنگ سخت میکرد، آسیب سنگین زده بود، از مقاومت مردم بیم داشت. فوقش 10,000 تا آدم تو روز اول و دوم و سوم و هفته اول کشتن، ولی 1,800,000 جمعیت اینجا هست. اونا همچنان میخروشن. برای اینکه اون 1,800,000 نفر رو خونسا کنه، باید با کشتار این 10,000 نفر آدم عملیات روانی میاد. پس سوس کردن روحیه مقاومت در بین مردم یکی از اهداف عملیات نرم بود. به بیان دیگه جنگ نرم در اینجا مخاطبش عامه مردم بودن. یعنی هم باید بچه، هم دختر بچه، هم پیر مرد، هم پیر زن، هم جوان، هم تحصیل کرده، به این نقطه میرسن که بابا دشمن جدیت داره، بیه جمع کنیم بریم، دست از مقاومت بردید، اسلحه رو تحویل بدید، بیایید این چند تا اسیری رو که اونها میخوان تحویل بدید، فشار رو خودمون کم بکنیم. این مخاطب اول بود در جنگ نرم. دوم، با این جنگ نرم به دنبال این بودن که حماس، فرمانده های نظامی، افرادی که پا به کار این معادله هستن، اسرا رو پنهان کردن، اسرا رو هر لحظه از این مقر به یه مقر دیگه میبرن، اینها رو با تحت فشار قرار دادن وادار به دو چیز بکنه: یک، اسرا رو تحویل بدن، دو، مقاومت رو کنار بگذارن. پس ضمن این که مخاطب عامه مردم بودن، فرمانده های نظامی هم مخاطب بودن. سه، به مردم القا بکنه که بابا با این کار سرزمینه، سیاست سرزمین سوخته‌ای که من در پیش گرفتم، نه اینی که اگه الان جنگ رو هم اسلحه رو بذارید زمین کار تمومه، نه، این تموم نیست. شما باید تلاش بکنید و به سرعت مناطق شمالی غزه رو، یک سوم سرزمین شمالی که یه بار من عرض کردم به شما طول غزه 44 کیلومتره، اونا برای طراحی کردن که حداقل 20 کیلومتر بالاش تخلیه بشه. یعنی جامعه فلسطینی با مرزهای جنوبی اسرائیل 20 کیلومتر حداقل فاصله داشته باشه. این 20 کیلومتر بشه حداقل سرزمین سوخته. مناطق شمالی وقتی تخلیه میشد، یعنی شجاعیه و مناطق شمالی دست اسرائیل میافتاد، تونل ها تخلیه میشد، هر جنبنده ای که اینجا حرکت میکرد میشد چی؟ میشد نظامی که باید تحت تعقیب قرار میگیره. مردم میرفتن به سمت رفح در جنوب. پس مخاطب از یک جهت دیگه خانواده ها بودن برای کوچ اجباری. جنگ نرم توی زمینه به شدت ادامه داشت. یه مخاطب دیگه هم ایران بود توی عملیات و جنگ نرم، و گروه های مقاومت که از مداخله و از حمایت مردم فلسطین دست بردارن. جوری رفتار میکنه که اگر ایران و گروه های مقاومت دخالت کنن، کمک کنن، حمایت کنن و بخواهن مساعدتی برای فلسطین بفرستن، ما برخوردمون با فلسطینی ها شدیدتر میشه. پس ببینید، در کنار جنگ سخت یه جنگ نرم چند ضلعی طراحی شده. مردم، جامعه، خانوارها، گروه های مقاومت، حامیان مقاومت همه رو در بر گرفته. علاوه بر اینها، در محیط بین الملل هم اینا شروع کردن عملیات روانی کردن. عملیات روانیشون چی بود؟ خب دارن بدجور سرکوب میکنن، بدجور میکشن مردم رو. در ذهن مردم دنیا اینا جا افتادن به عنوان دژخیم، باید از خودشون دفاع کنن. لذا یه عملیات روانی هم طراحی کردن که اینها، ولو بچه هاشون که کشته میشن، تک تک بچه ها اینا وقتی بزرگ میشن یه دونه عضو حماس هن. پس برای اینکه تبدیل به حماس نشن، نیروی مسلح نشن، متجاوز نشن، چون تجاوز کارن، ما حقمون این است که در مقابل متجاوز بیستیم و حقمون این است که هر مقاومتی رو بهش پاسخ بدیم و حقمون این است که از خودمون دفاع بکنیم. پس بر مبنای دفاع از خیش یک سند تبلیغاتی طراحی کردن که افکار عمومی دنیا رو توجیه کنن که اگر هر تندی صورت میگیره برای چیست؟ برای دفاع از خیشتن. نتیجه این چی شد؟ این چند لایه جنگ، ببینید، یه جنگ غزه بودا، اما جنگ روانی در حاشیه شما ببینید چند ضلع داشت، چه مقدار مخاطب داشت، چه سری اهدافی رو. هدف یکی نبود، فقط آزادسازی گروگان ها نبود، آزادسازی اسرا نبود، ضمن اون تهجیر اجباری جزو اهداف بود، قطع دست حامیان فلسطینی جزو اهداف بود، بستن گروگاه رفح برای اینکه کمک و امداد به سمت اهل غزه نیاد یه هدف بود، ساکت کردن رسانه‌های جهان به نفع خودشون و عدم حمایت اونها از فلسطین یه هدف بود. پس یه جنگ نرم در کنار جنگ سخت با این همه اهداف متنوع شکل گرفت. نتیجه چی شد؟ تا دامنه جنگ نبض و عملیات روانی، عرضم به حضور شما جامعه هدف گسترده ای رو تحت پوشش قرار داد. جامعه هدف رو اونجوری که من ترسیم کردم ببینید چه مقدار گسترده شد. در این مثال مردم فلسطین، حماس، گروه های مقاومت، حامیان فلسطین، دولت مصر، افکار عمومی جهان و بخش هایی که رسانه ها که به نفع فلسطینی، اینا همه به نوعی هدف این عملیات روانی شدن و سعی کردن که ولو این که گلوله های جنگ سختشون به سر مردم غزه میخوره، اما گلوله های جنگ نرمشون همه دنیا رو دربر میگیره. در نگاه به این حادثه شما تنوع مأموریت، تنوع تسلیحات، تنوع اهداف و تنوع مخاطبین رو کاملا میبینید. ابزارها از حیث تنوع رسانه های جمعی بود، رسانه های موبایل محور بود، یعنی ضمن اینی که رسانه های رسمی مثل تلویزیون ها به نفع اینا بود، خیلی از جاها شما دیدید بی بی سی و اینها میومدن خبرنگاراشون از دل حادثه یه جوری گزارش تهیه میکردن، اسرائیلی ها رو مظلوم جلوه میداد. این یارو خبرنگار وابسته به موساد یادتونه خیلی مظلوم نمایی میکرد با تعابیری که به کار میبرد. بی بی سی نقش فعالی تو این قصه داشت. پس رسانه های رسمی، رسانه های موبایل محور، رسانه های مکتوب، رسانه های دیجیتال، پیام رسانه ها، همه اینها و کتاب ها و بازی هایی که از قبل طراحی کرده بودن و خورده خورده اینا تو جهان پخش کرده بودن، اسباب بازی ها اینا، به نوعی ابزارهای پیام رسانی این جنگ نرم از قبل هم واقع شده بودن که هر کدوم در حکم یک موشک انداز، پرتابگر موشک، پیام مسموم اونها رو به مخاطب های نسل خودش پرتاب میکرد و مخابره. راهبردها هم چند لایه بود. غیر از اینکه مخاطبین متنوع بودند، اهداف متنوع بود و ابزارها چند لایه بودند، راهبردها هم چند لایه بودند. که این راهبردها شامل طیف وسیع از رویکردهای اغوا کننده، میترسوند، گمراه میکرد، دروغ پردازی ها، درامیختن حق و باطل. یادتون بیاد که چه ابزارهایی رو ما قدیم شمردیم؟ همه اون ابزارها اینجا به نوعی ازش استفاده میشد. چه اغواگری، چه دروغ پردازی، چه درامیختن حق و باطل، چه سرگرمسازی، چه القای ترس و ناامیدی، چه شایعه پردازی، همه اینها جز اون راهبردها و شیوه ها بود. با این تفاصیل که بیان کردیم نتیجه میگیریم که مخاطبین اولا، رویکردها ثانیاً، ابزارها ثالثاً، راهبردها و طراحی‌ها رابعاً. همه اینا در جنگ، در جنگ نرم بسیار متنوع. وقتی شما دارید میگید آقا مقابله، وقتی میگید مبارزه، وقتی میگید مقاومت، وقتی میگید دفاع، باید همه این جریان‌ها رو در نظر داشته باشید و تئوری دفاع تو همه این زمین ها داشته باشید. من اگر امروز این صحنه رو ترسیم کردم فقط برای اینکه بدونید جنگ نرم بسیار گسترده است، مقابله با اون نمیشه موردی و مستاقی و محدود باشه، باید بسیار گسترده طراحی بشه.
جنگ نرم تو جنگ داخل جنگ سخت حساب میشه؟
میتواند داخل باشه، میتواند به موازات باشه، میتواند در طول باشه، حالاتش مختلف. خب این ترسیمی از صحنه و تنوع اهداف و راهبرد. با توجه به این تنوع ما یک نکته دومی رو هم میخوایم توضیح بدیم و اون این که در جنگ نرم مکلفین هم متنوعند. در مقابله با جنگ نرم مکلفین هم متنفعن. همون جوری که مخاطب، همون جوری که هدف، همین جوری که برنامه ها، همون جوری که راهبردها خیلی متنوع، مکلفینی هم که میخوان در برابر جنگ نرم ایستادگی کنن اونها هم متنوع. از جمله این مکلفین یکیش خود فرد مکلفی است، تک تک من و شماییم که باید نسبت به خودمون و خانواده هامون احساس تکلیف بکنیم و در مقابل جنگ نرم دشمن واکنش نشون بدیم. ببینید اگه همین الان مثل قدیم بیان آژیر قرمز بکشن، گفت و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی قطعی است. آژیر قرمز، آژیر قرمز که میشن چه اتفاقی میفتاد؟ اگر روز بود هر کسی تو محل کارش سریع میرفت پناهگاه. حالا پناهگاه یا زیر زمین همون ساختمون بود یا زیر ستونها بود یا ممکن بود تو بعضی از مناطق پناهگاه هایی باشه و از این قبیل حرف. اگر شب بود همه دست زن و بچهشون میگرفتن از پله و آسانسور سریع خودشون رو برسونن به زیر زمین ها که جان پناهی داشته باشن، خودشون رو حفظ کنن. فرد مکلف که من و شماییم در جنگ نر هم باید مثل جنگ سخت تا آژیرش بلند شد، تا احساس خطر کردیم، خودمون و خانواده و اهدافی که از ما هست و تحت هجوم دشمن واقع شده اینها رو زیر بغل بزنیم، بریم تو جان پناه، بریم توی پناهگاه. این جا به جایی تکلیف همه ما هست. این گارد دفاعی گرفتن در جنگ نرم یک وظیفه شرعی است.
پیش از این همون جوری که تو جنگ سخت آژیر میکشه حکومت، اینجا هم باید کسی آژیر رو بکشه؟
ممکنه بله، اگر کسانی باشن توی اون بخش‌های حکومتی و در بخش‌های نخبگانی این باید صدای آژیر رو بلند بکنن. الانذار المبکر، زود هنگام باید اعلان خطر بکنن. حالا اعلان خطرش به چه شکله؟ ممکنه که مثلا دستگاه تبلیغاتی این کار رو کنن، ممکنه کاری که رهبر انقلاب حفظه‌الله بارها انجام دادن هشدار بدن، ممکنه که مقامات مثلا مختلف دستگاه امنیتی این رو بگن، دیگه راهاش مختلفه، ممکنه این کار رو انجام بشه. پس وظیفه افراد این است که خودشون و اشیاء قیمتیشون، اشیاء قیمتی در جنگ سخت طلا و جواهر مثلا، یا برای یک کسی که بیماری قلبی داره ممکنه داروهاش باشه. در جنگ سخت باید افراد خودشون اشیاء قیمتشون برن تو جان پناه، پناهگاه. در جنگ سخت خودشون و اون مایملک معتبرشون که چیه؟ اعتقاداتشون، فکرشون، اینا رو در یک نقطه قرار دادن که پناه در پناه باشه، خودشون و خانوادشون. دوم، گروه‌هایی که و افرادی که نخبه هستن و در امور تبیینی دارای قدرتن، هم میتونن جنگ نرم رو خوب تبیین کنن، هم میتوانن در راه مقابله اون کمکی بکنند، توصیفی بکنند، وصفی بکنند. این هم بر اونها واجبه. پس طیف دوم میشه نخبگان و افراد ویژه در جامعه که دارای ظرفیت برای جهاد تبیینن و برای توصیف هجوم دشمن و نقاط هجوم. سوم، گروه‌هایی که در عرصه‌های رسانه‌ای و فضای سایبری و قدرت شلیک محتوای قوی رو دارن، چون پیام خودش یک حرفه، ممکنه یه آقای مرجع تقلیدی پیام قوی برای خونسا کردن جنگ نرم دشمن تولید کنه، ولی قدرت شلیک این پیام رو نداره. کسانی هستن که قدرت شلیک پیام رو دارن، پرتابگرها در جنگ نرم خودش یک قدرت معجزه آسایی رو داره. کسانی که پیام تولید میکنن دیگرانی هم هستن که باید این پیام رو در دسترس همگان قرار بدن. حالا یه موقعی جنگ نرم مخاطبش مردمم، برای توجیه مردم، یه بار دشمنه، شما این پیام باید به نحوی به دشمن برسه. و چهارم، نظام اسلامی و نهادهای مسئول که در زمینه مقابله با جنگ نرم دشمن مسئولیت دارن. پنجم، ممکنه نهادهای فرهنگی و حوزوی و دانشگاهی و غیر دولتی و این کسانی که تولید فکر میکنن، کسانی که میتونن در فضای مقاوم سازی جامعه تلاش بکنن و مقاومت جامعه رو به حد اکثر برسونن، اینها هم برشون واجب است که تو این زمینه قدم بردارن. نتیجه ای رو که ما میگیریم توی این مقدمه دوم این است که مقابله با جنگ دشمن، جنگ نرم دشمن، یک واجب فراگیر است. آحاد جامعه، نخبگان، دولت اسلامی و رسانه‌ها و مراکز علمی فرهنگی هر کدوم به فراخور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودشون وظیفه دارن در برابر تهدید نرم مقاومت و ایستادگی کنن. حالا تفاصیل وظایفشون چیست این رو در جای خودش توضیح میدیم. جنگ نرم با این توضیحاتی که دادیم یک هجوم گسترده است، هجوم همزمانی است که عرصه‌های مختلف، افراد مختلف، سطوح مختلف، از مردم یک جامعه تا حوزه بین الملل، جامعه بین الملل در بر میگیره. ابزارش رسانه‌ها انهای مختلفن، نقش سنگینی داره. بعضی وقتا فعلی به کمک جنگ نرم دشمن میاد، مثل شمشیر رو که بالا میبرن چند نفر رو هم قربانی میکنن که دیگران ضرب دست اینها رو متوجه بشن. در برابر این همگان وظیفه دارن ایستادگی میکنن با تفصیلی که بیان کردیم. نکته سوم هم که تو این جلسه عرض کنیم رو حرفمون رو به پایان ببریم در این سه نکته این است که واکنش به جنگ نرم ابعادش هم مختلفه. ضمن این که مکلفینش مختلفن، ابعادش مختلفه. یکی اینکه کمترین واکنش، کمترین اقدام اتخاذ رویکرد صیانتی است. تو جنگ سخت کمترین اقدام چی بود؟ اینکه برید تو پناهگاه. اگه توانستی اسلحه به دست بگیری بری جلو دشمن بایستی، خب خوشا به حالت. اگر توانستی آذوقه فراهم کنی برای رزمنده‌ها، خب احسنت بشه. اگر توانستید بیماران رو تیمار بکنید، آفرین بر شما. ولی کمترین گامش چیست؟ این که بابا تو برو توی جانپناه، برو توی سنگر، برو توی جایی که آسیب نبینی نظام و مردم و کسانی که سرگرم دفاعن رو به خودت مشغول کنی. چون تو اگه گلوله خوردی، باید بیان به تو برسن. وقتی به تو رسن، به کارهای دیگه نمیرسن. پس اولین کار اینه که از خودتون صیانت کنید که بار رزمنده‌ها رو کاهش بدید. تو جنگ نرم هم اولین کار این که از خودتون صیانت کنید، خود صیانتی رو فعال کنید برای اینکه شما به عنوان زخمی تو این جنگ رو دست جامعه نیفتید، شما بلندگوی دشمن نشید. هر فرد موظف است که خودش و بستگان درجه یکش رو از تیررس تبلیغات دشمن در امان بداره. در حقیقت در زمان جنگ نرم دشمن نصب ماهواره برای اینکه من اخبار رو بشنوم، این یه ظرفیت سازی است برای دشمن که اخبارش رو به گوش شما برسونه، خانوادت رو تحت تاثیر قرار بده. پرهیز از این معادله به عنوان یک واجب شرعی لازمه. همون جوری که در جنگ سخت عرض کردیم تو پناهگاه میری، اینجا هم باید محل زندگی تو پناهگاه امن بکنی برای اینکه دسترسی دشمن به اونجا کاهش بده. این کمترینش. بیشترینش چیه؟ بر دولت و نظام اسلامی بیشترین مسئولیت ها فرضه تا دسترسی های دشمن برای مدیریت افکار عمومی رو از بین ببره، زمینه اثرگذاری رو خونسا بکنه. دشمن نباید فرصت این رو پیدا بکنه که به هر بهانه‌ای تیرهای زهرآگین فکری خودش رو به سمت جامعه پرتاب بکنه. کاری رو که دشمن میکنه مثل گلوله های مورد استفاده در جنگ های ارزم بزرگ شیمیایی است. گلوله رو پرتاب میکنه، وقتی منفجر میشه این گازی که تصاعد میکنه عربچه را همه را درگیر میکنه. 5000 نفر آدم رو تو یه ضربت از پا در میارن. گلوله های جنگ نرم هم میجوه، مثل همین گلوله های شیمیایی وقتی به هدف خورد، اصابت کرد، منفجر شد، اثرگذار شد، مثل موریانه میفته به جون یک شهر و اون رو از بین میبره. پس دولت وظیفه دارد جلوی طراحی دشمن برای پرتاب جنگ، پرتاب در عرصه جنگ نرم ازش جلوگیری بکنه. همچنین وظیفه جهاد تبیین برای مقاوم سازی جامعه خودی یک تکلیف گسترده است که بخش‌هایی از نهادهای نظام، رسانه‌ها، اندیشمندان، نخبگان و کسانی که قدرت تولید فکر در رسانه رو دارن بهشون واجبه تو این زمینه گام بردارن. این گستردگی موضوع جنگ نرمه. ما تو نکات بعدی که یادداشت کردیم تو مقدمه، لزوم مقابله همه جانبه و ترکیبی رو هم بیان میکنیم و جنگ نرم و مقابله با جنگ نرم رو به دفاع فردی و عمومی و عینی بودن برخی از تکالیف ادامه میدیم. ان‌شاءالله این ترسیم از این فضا امیدوارم که مفید واقع بشه برای مباحثی که در آینده میخوایم تحقیق کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.